فصل پنجم، پادشاه بچه محل خداست. یکی از تبعات سلطنت یا عوارض قدرت یا بیماری های ناشی از حکومت این است که آدم تحمل دیدن قدرت مافوق یا موجود بالاتر از خودش را از دست می دهد. حتی اگر این قدرت مافوق یا مقام برتر خود خدا باشد. به عبارت دیگر یا کمی روشن‌تر، تجربه نشان داده است که وقتی کسی بر اریکه قدرت یا تخت سلطنت نشست، اولین بیماری که به سراغش می رود تمامیت طلبی است. یعنی قانع نماندن به آنچه در اختیار دارد و تلاش برای تصرف آنچه در اختیار ندارد و گشودن جبهه عداوت یا باب معامله با قدرتی که در سطح او یا بالاتر از او وجود دارد. حالا اگر این قدرت برتر و بالاتر خدا باشد، ماجرا به کلی متفاوت می شود و بسته به اینکه پادشاه یا حاکم چقدر عقل و شعور داشته باشد متفاوت تر. اگر این پادشاه از کمترین عقل و شعور هم بی بهره باشد، مثل فرعون، خودش ادعای خدایی می کند و مقابل مغازه خدای بی همتا یک دکان دو نبش می زند و با ذهن ابلهانش شروع به رقابت و کری خواندن و خط و نشان کشیدن می کند و خدا هم پس از یک دوره موقت مهلت دمش را می گیرد و او را به دریا می اندازد بی آنکه آب از آب تکان بخورد. و اگر عقل درست و درمانی داشته باشد، خودش در مقابل قدرت لایزال خداوند خضوع و تعظیم می کند و مردم را هم به تبع خود به معرفت و بندگی و عبودیت می کشاند. و اگر عقلی نفسگرایانه و دنیا مدارانه داشته باشد، یکی از این دو مسیر را انتخاب می کند. راه اول، برای مردم خدایانی از جنس سنگ و چوب و غیره می تراشد و آن خدایان دست ساز را نماینده خدای واحد جا می زند و خودش هم متولی و سرپرست آنان می شود، که البته این شیوه تا حدود زیادی کهنه و نخنما شده و به اندازه گذشته کارایی ندارد. راه دوم، پادشاه خود را نماینده تام الاختیار خدا و واسطه میان خدا و مردم جا می زند. این سیاست از چند مزیت برخوردار است. یک، پادشاه به طور مستقیم با خدا در نمی افتد و خودش را ضایع نمی کند. دو، به قدرت مادی و زمینی خود رنگ معنوی و آسمانی می دهد. سه، نیاز معنوی مردم را مدیریت می کند. چهار، برای مردمی که عقلشان در چشمشان است، به تدریج خدای حقیقی را کمرنگ و نماینده ملموس و محسوس او یعنی خودش را تا حد جایگزین پررنگ می کند. 5. صندوق انتقادات و شکایات مردم در پیشگاه خدا و نامه های محرمانه مردم را خودش باز می کند و به همه اسرار و زوایای پنهانی مردم آگاهی و تسلط می یابد. 6. از آنجا که مردم در خیال پردازی و خرافه سازی استادند، به تدریج برای پادشاه جایگاهی می سازند و افسانه ها و کرامت هایی می پردازند که خود پادشاه و عواملش عمرن به این درجه از خلاقیت دست پیدا نمی کنند. با این توصیفات طبیعی است که پادشاه راه دوم را انتخاب کند و به تأسیس و راه اندازی دفتر نمایندگی خدا روی زمین بپردازد. بعد از اتخاذ این تصمیم و تأسیس این نمایندگی توسط پادشاه، اصلی ترین پیام روشنگران این شد که
هر کس هر حرفی با خدا دارد به پادشاه بگوید.
ولی ماجرا به همین نقطه ختم نشد. طعم شیرین نمایندگی خدا آنقدر به ذائقه پادشاه دلپذیر آمد که در مرحله نمایندگی متوقف نشد و با شتاب به سمت تصاحب جایگاه الوهیت پیش رفت و شعارها و پیامهای تازه‌ای جایگزین پیام اولیه شد. شعارهای از این قبیل:
پادشاه یعنی خدای روی زمین، اطاعت از پادشاه اطاعت از خداست. فرمان خدا و پادشاه یکیست. تعظیم در مقابل پادشاه، تعظیم در برابر خداست.
مهمترین هدف پادشاه از ترویج این شعارها تثبیت این باور در وجود مردم بود که پادشاه مستقیماً از خدا فرمان می‌گیرد. هر چه می‌گوید از قول خدا می‌گوید، هر چه می‌کند به دستور خدا می‌کند، هر چه می‌دهد یا می‌ستاند، هر که را بر می‌دارد یا می‌نشاند، هر که را می‌کشد یا محبوس می‌کند و در همه امور دستور خدا را اجرا می‌کند. بیشترین منافعی که این باور مردم میتوانست برای پادشاه داشته باشد این بود که اولاً مسئولیت همه اعمال و رفتارش را از دوش خود بردارد و به عهده خدا بگذارد و خود را به بهای تهمت به خداوند تطهیر کند. ثانیاً در مردمان ساده لوح تمکین و اطاعت پدید بیاورد. ثالثاً افراد معترض و ناراضی و مخالف را با محمل و بهانه ضدیت با خدا از میان بردارد. از آن پس عمده‌ترین وظیفه روشنگران این شد که تمامی اعمال و رفتار و گفتار پادشاه را به خدا نسبت دهند و به مردم تفهیم کنند که اگر پادشاه به کسی عزت ببخشد، در نزد خدا عزت یافته است. اگر پادشاه کسی را بکشد، خدا کشتن او را مقدر کرده است. اگر پادشاه به کسی بذل و بخشش کند، خدا روزی او را زیاد کرده و بالاخره پادشاه اگر خود خدا نباشد، فاصله چندانی هم با خدا ندارد.